در اونجا فعال هست.
بله.
به هر حال پلیس مورد هجوم قرار داده، بارها بازرسی‌های خیلی افراطی از اونجا به عمل آورده.
آقای پیمان، پلیس امنیت آلمان گفته که در مرکز اسلامی هامبورگ در واقع شده یک مرکز برای ترویج افراط‌گرایی در آلمان. واقعا اینطوریه؟
به هر حال این ادعاهای دروغین غربی ها و به خصوص دولت آلمانه. در واقع این حرکت منشأش یک شیعه حراسی و شیعه ستیزی است که محرک و پشت صحنه این شیعه حراسی و شیعه ستیزی همه عالم می دونند که صهیونیسم، به دلیل اینکه آلمان در اونجا در واقع مدافع سرسخت دولت قاسب و جنایتکار اسرائیل هست و در ضمن مرکزیت هولوکاست و یادمانهای هولوکاست و موزه هولوکاست و همه فعالیتهایی که برای ادعای هولوکاست انجام میگیره مرکزیتش آلمان و همین شهر برلین هست.
خب چرا در این برهه آیه دکتر؟ خب هولوکاست که به تعبیر اونها خب سالها میگذره و این مرکز هم دهه هاست داره فعالیت میکنه، چرا الان اون رو اینجوری تسخیر کردن در واقع؟
ببینید که این حمله به 53 مرکز اسلامی به طور همزمان در آلمان انجام شده.
عجب.
و اتهامی که متوجه این مراکز اسلامی و مساجد کردن، ارتباط و همکاریشون با مرکز اسلامی برلین هست و مرکز اسلامی برلین رو هم مروج بنیادگرایی اسلامی و ادعای مثلا حمایت از حزب الله لبنان و در واقع جریانات افراطگرا کردن. تو حکمشون مکرر به جریان افراطگرایی اسلامی، بنیادگرایی اسلامی اشاره کردن، در صورتی که در واقع اینها دروغ محض نسبت به مساجد. در احکامی که صادر کردند حتی به مثلا بزرگداشت سالگرد امام خمینی رو جز موارد اتهامی این مراکز شمردن، بزرگداشت شهید سلیمانی و بزرگداشت حتی بزرگداشت مراجع تقلید مثل بزرگداشت آیت الله عظما صافی رو هم جز موارد اتهامی در اون حکم بلندی که صادر کردند آوردند. این نشون میده که به هر حال این حکم قبل از این که یک حکم قضایی باشد یک حکم سیاسی، یعنی خود این حکم و مفاد این حکم وقتی که الان کارشناسان حقوقی و مسئولین به آشنایان با روابط حقوق بین الملل این حکم مشاهده میکنند، این حکم یک حکم قضایی نیست، در اصل یک حکم سیاسی و برای خوشایند اسرائیل و یهودی ها این حکم صادر شده.
فکر میکنید آیه دکتر با رایزنی های سیاسی کشورمون با دولت آلمان این مرکز به کار خودش ادامه خواهد داد؟
به این زودی ها خیر، به دلیل اینکه این در واقع حکم تعطیل یا حکم تعلیق یا حکم پلمپ موقت نیست. متاسفانه این حکم مصادره است.
من دیدم زدم که اموال این مرکز اسلامی مهم رو هم مصادره کرده دولت.
بله همین عرض میکنم. بله حکم متاسفانه این حکم اصلا دقیقاً حکم بر خلاف مراحل قضایی شناخته شده در آلمان صادر شده.
عجب.
ما میدونید در همه محاکم بین المللی به خصوص در محاکم خود آلمان، این به استناد به قانون اساسی و قوانین در واقع مورد اجرا در خود آلمان، این حکم اول قوانین قضایی آلمان رو نقض کرده. یعنی این حکم بدون تجدید نظر، بدون اعتراض، بدون در تمام آیین‌های دادرسی جهان مراحل اعتراض و تجدید نظر و تجدید دادرسی وجود داره و اینها بسیار عجولانه این حکم رو صادر کردند و به اجرا گذاشتند و همونطوری که شما مشاهده میکنید در مفاد حکم هم در واقع مصادره این مراکز و مساجد تصدیق شده و پلیس هم عملا وقتی وارد شده مراحل مصادره رو انجام داد، یعنی تابلوها رو برداشتن، اموال رو ضبط کردن، دارایی ها رو ضبط کردن، همه امکانات رو ضبط کردن و مراکز رو بازمی کردن.
بله آیه دکتر،
که یک دست سیاسی پشت این قضیه هست و یک جریان سیاسی پشت این قضیه وجود داره و این قضیه قطعا محکوم هست از نظر همه کارشناسان حقوق بین الملل. وقتی این حکم رو
بله
و کنن و مطالعه کنن، میبینن که چقدر این حکم قرار.
بله آیه دکتر، چون فرصتمون رو به اتمامه، من این رو خیلی کوتاه بپرسم، فکر میکنید بهترین پاسخی که دولت مردان کشورمون باید بدن چی خواهد بود؟ اگر در 30 ثانیه بفرمایید ممنون میشم.
باید در واقع در بالاترین سطح برخورد، یعنی برخورد اعتراضی دیپلماتیک در بالاترین سطح انجام بگیره. در وزارت خارجه ما سفیر آلمان دو نوبت اعزام شده و تذکر دادن این کفایت نمی کنه. باید در واقع نهاد ریاست جمهوری ما و وزارت خارجه ما با توجه به حکم سنگین و ضایعه سنگینی که به جهان تشیع وارد کرده، تمام قد در کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل الان علیه آلمان دادخواست مطرح بشه و بایستی حتما اقدامات قضایی و حقوقی در بالاترین سطوح انجام بگیره و به خصوص باید تشکل‌های مدنی شیعی کشورها و ملیت‌های مختلف در واقع از اونها خواسته بشه که همه اعتراض‌های رسمی و قانونی بکنن و یک در واقع اعتراض عمومی در بخصوص توی تشکل‌ها و انجمن‌های ثبت شده و شناسنامه‌دار بین المللی باید نسبت به این حکم ظالمانه انجام بگیره.
انشالله.
ما هم در مجمع جهانی شیعه شناسی این اقدامات رو دو هفته گذشته طی نامه‌های انجام دادیم، چون در جریان این قضیه با اخراج امام جمعه برلین در دو هفته پیش قرار گرفته بودیم، اقداماتی کردیم، مکاتباتی کردیم با کمیساریای بین الملل حقوق بشر و با مراکز قضایی و حقوقی، نامه هایی رو ارسال کردیم و همچنان تلاش میکنیم که هم خودمون و هم دیگر تشکل های شیعی به این حکم ظالمانه اعتراض بکنن.
سپاس بی نهایت از جناب آقای دکتر آیت پیمان، محقق و کارشناس مسائل اسلام، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز، گفتگوی ویژه خبری که تقدیمتون شد به خاطر اهمیت مرکز اسلامی هامبورگ بود که متاسفانه از سال 1332 فعالیتش آغاز شده تا امروز که متاسفانه در حکم و اقدامی عجیب و غریب توسط دولت آلمان مصادره شد. یعنی هیچ جای دنیا چنین اتفاق نمیفته که به یک بار این اقدام صورت بگیره و طبیعتاً کشورمون هم پیگیر این مسئله خواهد بود. ما در خبر جهان اسلام انشالله پیگیر خواهیم بود مسائل رو و آخرین اخبار و تحلیل ها رو در این باره تقدیمتون خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم از بچه‌ها و همکارانم در پخش رادیو معارف که این فرصت ویژه رو به گروه خبر دادن و تونستیم در خدمتتون باشیم. شب شما بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خدا قوت میگم به دوستانم که این گفتگوی ویژه خبری رو تقدیم شما شنونده های گرامی کردن. از پخش رادیو معارف همراهتون هستیم با برنامه های مختلف تا ساعت 22. این نوبت پخش ادامه داره، برنامه‌ای که الان میخوام دعوت کنم همراهش باشید، برنامه پنجره هست، یک مستند رادیویی.
ایران عزیز زیبایی‌های فراوانی در گستره خود گنجانده است که یکی از این زیبایی‌ها وجود اقوام مختلف با گویش، زبان و آداب و رسوم آیینی و مذهبی خاص و متفاوته. عزاداری برای امام حسین علیه السلام در ماه محرم و صفر در بین مردم ایران و البته اقوام مختلف ایرانی از اهمیت خاصی برخورداره. به همین علت مراسم و آیین‌های منحصر به فردی هم برای اون به وجود اومده که در مناطق مختلف ایران سبک و سیاق متفاوتی داره. امروز قراره در برنامه پنجره با آداب و رسوم مردم جنوب کشورمون، خاصه با آداب و رسوم عزاداری مردم خونگرم بوشهر و خانه علم بلادی بیشتر آشنا بشیم. بوشهر هم مانند بیشتر شهرهای ایران دارای دو بافت جدید و قدیمه که خانه علم بلادی که به حسینیه علم بلادی معروفه در بافت قدیمی این شهر و در محله بهبهانی قرار داره. در واقع این حسینیه خانه یکی از بزرگان بوشهر به نام سید محمد مهدی بلادیه که قدمت اون به دوره قاجار باز میگرده. شهناز دیانت پاپری، ذاکر حسینیه علم بلادی:
ما اینجا الحمدلله الهی شکر حالا چندین ساله تا اینجا روزه هست، هیچ وقت دلم نمیاد جای دیگه برم یا منبر دیگه برم. الهی شکر اینجا همه چی یاد گرفتیم ما از این خونه.
خاور رعیت پیشه، ذاکر حسینی علم بلادی:
این دیگه زنا دیگه بعد عزاداری میکنن، نوح سرایی میکنن، هر کی نزد داره بچه‌شو تو گواره میذاره، مثلا شیرینی میریزن رو گواره، مثلا هدیه میدن به آقا علی اصغر.
صدیق بیگم علم بلادی از نوادگان علم الهدا:
همه گریه میکردن، تازک شروع میشد یه نفرم قشنگ یه لگن آماده میکرد، آب رو میذاشت رو منبر، مام شما دستمون میچرخیدیم، ناله میزدیم، اون میخوند با ما جواب میدادیم، ناله میزدن. خب بعد که دیگه همه مراسم تمام شد، میدن اون ظرف آب گذاشت و شمع رو تو اون ظرف آب خاموش میکردن. حالا اینجا نیت میکردن، ببینید قبل نیت میکردن، بعدم که میخواستن خاموش کنن نیت میکردن که انشالله باقی بمانن خانواده ها، انشالله هیچ کس آسیبی نبینه.
خانه علم بلادی متعلق به خاندان بلادی در بوشهره که اصالت این خاندان به کشور بحرین باز می گرده. این خاندان با مهاجرت به بوشهر و ساخت یک خانه برای اهالی خانواده، بنایی رو از خودشون به یادگار گذاشتن که تا به امروز ماندگار شده. این خانه در تاریخ 25 اسفند 1379 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. سید ابوالحسن حسینی، نویسنده و پژوهشگر:
این حسینیه معروف است به حسینی علم بلادی، متعلق به آیت الله سید محمد مهدی بلادی، معروف به سید محمد مهدی علم بلادی، عموی علامه سید عبدالله بلادی بوشهری، و موقعیت اون در محله بهبهانی های شهر بوشهر از چهار محل قدیم و در بافت قدیم بوشهر قرار داره.
علی اکبر آکابریان از اهالی محله بهبهانی:
محله بهبهانی از مسجدی که حالا عزاداری میکنن و روضه‌خوانی بساط میکنن اونجا نبود، همه چیز خونه علم بوده، دوره علم الهدا، علم بزرگ، بلادی بزرگ و مسجد غریب که الان مثل عزیزه چراغچین علم الهدا پدرش از شاه نجف اومد، این منزل زمین بود، پهلو مسجد غریب، پهلو الان خونه نام، اون موقع زمین بود، دستور دادن زمین خریدن اینجا منزل ساختن، بعدش علم اومد، علم نازه بزرگ، علم بلادی اومد توی این منزل، مراسم و درگاه و عزاداری و سینه‌زنی، تا حتی این شوق بزرگی بالا دو تا ستون زدن چوغ نادن اینجاش. اون موقع ایرانی توی چیزان شرا میکشیدن با تلوار، شرا بندکشی میکنن، سینه میزنن اینجا، عزاداری بساز، همه داخل خونه علم بید. بعد که علم فوت کرد، مراسم یک بار بلادی و آسی ابوالقاسم بلادی و آسی عبدالبلادی از شاه نجف اومدن منزل خریدن جمع مجامی، بعد دیگه عزاداری همه اومد تو مسجد باباجی که الان فعلا هستی.
از اونجا که خاندان بلادی از سادات و بزرگان بوشهر بودند، از مقبولیت بالایی در بین مردم برخوردار بودند. به همین علت مردم برای بسیاری از امور خود به این خانه مراجعه می کردن. این خانه در روزهای محرم هم مکانی برای گرد همایی عزاداران حسینی بوده و همچنان هم هست. دکتر عبدالکریم مشایخی، پژوهشگر و نویسنده:
در خانه هایی که یاد و نام خدا در آن برده می شود و خداوند اون خانه ها رو محل آرامش قرار داده، محلی که ما قرار داریم در اون حسینیه علم بلادی هست، متعلق به خاندان بلادی ها، خاندانی که اصالتاً اهل بلاد بحرین هستند و در دوره های مختلف از دوران صفویه تا اواخر قاجار خیلی مهاجرت بحرینی ها به استان بوشهر شروع شد و بین استان بوشهر و بحرین همیشه مراوداتی بود. خاندان بلادی ماهوزی، آل و اسفور، درازی ها، اینها از بحرین به بوشهر آمدن به خاطر ناامنی هایی که در آن منطقه بود. یکی از این خاندان ها خاندان علمی و سترگ سادات بلادی هست.
حسینیه علم بلادی یا خانه علم بلادی از آن جهت تقدس یافته که مردم از هر قشر و طبقه که بودن با خلوص نیت و پاکی درونی که داشتن در این مکان گرده هم می اومدن و برای سرور و سالار شهیدان عزاداری می کردن. در گذشته در این خانه عزاداری زنانه و مردانه به طور مجزا برگزار می شد، اما امروزه به علت تراکم جمعیت فقط عزاداری زنانه در این خانه برگزار می گردد.
تمام مراسم مذهبی زنان و مردان اونجا برگزار میشه، بعد به خاطر تراکم جمعیت میان مراسم آقایون رو در مسجد بابا حاجی اونجا برگزار میکنن و مسجد زنونه در این قسمتی که هنوزم این مراسم ادامه داره، ولی توسط یکی از بازماندگان همین خاندان جلیل القدر.
من الان نسل چهارم بعد از علم الهدا هستم که سنم الان 75 سال.
ایشون مرجع بزرگی بودن، تحصیلاتش در نجف اشرف بود و نزد اساتیدی مثل میرزا محمد حسن شیرازی، آیت الله مجتهد حسین ترک و آیت الله عرب و دیگران اونجا تحصیلاتشون رو ادامه دادن و بعد به بوشهر مراجعه کردن. در بوشهر مورد علاقه مردم بودن، مورد علاقه شدید مردم، به طوری که منزلشون یا خونه، همین خونه که الان ما اینجا درش هستیم، یه حالت به اصطلاح برای مردم حالت مقدسی داشت، یه تکیگاهی بود.
مردمی که با اعتقاد و خلوص نیت پا به این خانه می‌گذاشتن، حاجات خود را می‌گرفتند و با پخش نذورات ساده‌ای شکرگزاری می‌کردند.
این شاکله معماری در درون خودش این امکان رو به وجود میاره که بشه در این معماری یک سری مراسم‌ها برگزار کرد. در معماری دو شکل خونه داریم، یکی خونه‌های برونگرا و خونه‌های درونگرا،
یا میتونیم بگیم حیات مرکزی یا حیات پیرامون.
خونه‌های بوشهر جالب اینه که هم درونگرا هستن هم برونگرا.
این برمیگرده به همون اعتقادات مذهبی مردم که اهل خونه حریم خودشون رو داشتن، حتی با توجه به اینکه خونه‌ها مثلا بلند مرتبه بودن، هیچ خونه‌ای بر خونه دیگه اشراف نداشته به لحاظ دید و اهالی اون خونه خیلی راحت میتونستن در واقع در حیات خونه خودشون باشن با حفظ همون شعائر اسلامی.
صدیق بیگم علم بلادی از نوادگان علم الهدا.
زمانی که خود اسد مهدی علم الهدا برمیگرده میاد بوشهر، که تو محل بهبانی که اینجا اصلا بیابون بوده، یعنی دریا، وقتی که تو همین تارمه می ایستاده دریا نزدیک بوده، دیگه مسجد و اینا اصلا نبوده، زمین خالی بوده که این خونه بنا میذاره. دور تا دور این حیات اتاق بوده، یعنی اصلا اینجا معروفه به سرای بزرگو، بزرگترین حیاتی این که تو محله بوده. من خودم یادم، یعنی تقریبا 5-6 سالم بود، یادم که از این طرف پله میخورد که تو این اتاق بالا هست، از اون طرف دوباره پله میخورد که میرفتین تو اتاق پنجزری. این اتاق برای اتاق چیزایی که برای زمستون انبار میکردن بود، مثل سیب زمینی، پیاز، این چیزا، انبار کناری، تمام وسیله شربت بوده، دیسکومیه شربت، دیگوی غذا. بعدن تو این حیات هم همیشه آقا روزه حسین ابن علی بوده، هم زنونه هم مردونه.
هر کسی یه روز میاد اینجا روزه اصلا دیگه شیفته میشه که دوست داره هر روز بیا، میکشه میارتت.
علی اکبر آکابریان از اهالی محله بهبهانی.
عاشورا، شمزنی و اینا همه اهل شهر، نه اهل محله بودن، اهل شهر و اصلی که سابقه مهمی خونه علم داره و اینجا میان شم میزنن، بسکوت این حلوه اینا سی تبرک، بعضی ها تا بسکوت میذارن داخلش میبرن سیزن به چور خونه. اینا منزل خیلی بزرگی، همین الان هم مورد احترام مردمه.
چون میگفتن خونه سادات، خیلی قدیم این خونه مجتهد اینجا بوده، هر کس کاری داشته، هر کس گرفتاری داشت، مشکلی داشت، میومد پیش آقا اینجا میومدن رفع مشکلات میشد. حتی ماه رمضان برای ساعتای مثلا که چه موقع ما اول ماه چه موقع عید میشه، همه مراجعه میکردن اینجا.
خانه سید مهدی بلادی معروف به علم الهدا نسل به نسل به نوادگان این خاندان به ارث رسیده و امروزه بانو صدیقه بیگم علم بلادی آن را اداره می کند.
دستور داد به بچه مرد که حسیر پهن کنید تو میدون، تو میدون مسجد تا این کلیمیا اونجا بشینن، همون شربتی که برای مسلمان ها میدین برای اونا هم بدین. بعد جلو خودشون خیلی احترام کلیمیا به آسی عبدالله داشتن، چه موقعی که زنده بود چه موقعی که رحمت خدا رفت.
در نجف که تحصیل میکردن در عنفوان جوانی مرحوم علان بلادی بوشهری همسرش رو از دست میده و یک قصیده بلند و بالایی در فراق اون همسرش مینویسه به نام منظومه هدهدیه.
پس حسینی بلادی به خاطر حضور مثلا سادات جلال القدری که بودن اونجا، مثل علامه سید عبدالله بلادی، ابوالمعالی بلادی، ابوالمکارم بلادی و دیگر کسانی که به هر حال اهل طاهر و تقوایی بودن، اهل کتاب بودن، کتاب دارن، تألیفات دارن، اندیشه های پزشکی دارن، مبارزات ضد استعماری دارن و در جامعه یک مقبولیت عامی پیدا کردن.
یکی از اعضای خانواده بلادی مرحوم آیت الله سید عبدالله بلادی است که در سال 1291 هجری قمری در شهر مقدس نجف اشرف دیده به جهان گشود. وی از مدافعان نهضت مشروطیت در بوشهر بود و تألیفات بسیاری در زمینه مباحثه فقهی، کلامی و شرح ادعیه به رشته تحریر درآورد.
از قدیم الایام در بین مردم بوشهر خب نوع عزاداری، نوع حزن و اندویی که برای امام حسین دارن یک سبک خاصی است در استان بوشهر، به ویژه مرکز استان. علاوه بر اون مراسم جشن، سرور یا ای که مثلا بعضن عقد و ازدواج هم در این مکانها در بین مردم رایج بوده و صورت می گرفته.
ما اینجا الحمدلله الهی شکر حالا چندین ساله تا اینجا روزه هست، هیچ وقت دلم نمیاد جای دیگه برم یا منبر دیگه برم. الهی شکر اینجا همه چی یاد گرفتیم ما از این خونه.
این دیگه زنا دیگه بعد عزاداری میکنن، نوحه سرایی میکنن، هر کی نز داره بچه‌ش رو تو گواره میذاره، مثلا شیرینی میریزن رو گواره، مثلا هدیه میدن به آقا علی اصغر.
تو محل اینجوری بود که همه احترام میگذاشتن، همه اول میامدن اینجا، وقتی مراسم اینجا باید تمام میشد بعد میرفتن خونه خدا رحمتش رو میکنه خانم علوی.
موافقه 13 روز روزه علم الهدا ما اینجا برگزار میکردیم. روزه فاطمی خونه مصدوم بگم بوده، تو روزه هم که پذیرایی بوده، چای بوده، قهوه بوده، یه وقتای خیلی مهم مثلا بوده کلوچه و مسقطی بوده.
این خانه 13 روز محرم میزبان عزاداران حسینی بود. در این مجلس اغلب با چای یا قهوه از عزاداران پذیرایی میشد.
همه گریه میکردن، تازه شروع میشد یه نفرم قشنگ یه لگن آماده میکرد، آب رو میذاشت رو منبر، ما هم شما دستمون میچرخیدیم، ناله میزدیم، اون میخوند با ما جواب میدادیم، ناله میزدن. خب بعد که دیگه همه مراسم تمام شد میدن اون ظرف آب گذاشت و شما رو تو اون ظرف آب خاموش میکردن. حالا اینجا نیت میکردن، ببینید قبل نیت میکردن، بعدم که میخواستن خاموش کنن نیت میکردن که انشالله باقی بمانن خانواده ها، انشالله هیچ کس آسیبی نبینه.
ما فقط تو روزمون چای میدادیم، قهوه میدادیم، روز آخری هم شکر پنیر بود، آرد روغن، هیچ چی دیگه نمیدادم تو روزه، هیچ چیزی. وای به حال یکی که تو روزه حرف بزد، نه مثل حالا بود که هر که موبایل تو دستش باشه یا بشینه حرف بزنه، تعریف کنه، چیزی بگه. اینجا خیلی مقدس بود، خیلی ها هستن که اینجا حاجت گرفتن، من خودم
میگفتن این خونه خیلی حاجت رواییه، حاجت میده. الانم تا این ساعتی که من نزد شما هستم قبل از کرونا همینجوری بود. روز نهم ما اینجا اصلا تا اون در شما وارد شدی اصلا راه و جا نبود، همه می اومدن، هر کس هم می اومد دست خالی نمی اومد، میگفتن چی آوردین؟ گفت شیرینی علی اصغر آوردن.
با این جمعیت اگر تا شبم شده بود تا نه این شکر پنیر و انجیر بگرفتن از در خونه بیرون نمی رفتن. حالا شده بود به قول خودشون برای تمام خانوادشون که یه تیکه از این انجیر و شکر پنیر بدن، میگفتن ما از اینجا حاجت گرفتیم و حتما باید گیرمون و میموندن بیچاره ها.
انسان وقتی درون شکسته میشه خداوند به قلبهایی که شکسته میشه نگاه میکنه. وقتی در خونه امام حسین رو در میزنیم فکر نکن صدا ما نشنیده، نه آقا پاسخ نمیده، اینجوری نیست، هر کجا سلام دادی ایشون زودتر پاسخ شما رو میده.
خانه علم بلادی یا همان حسینیه علم بلادی در طول سالیان گذشته آدمهای بسیاری به خود دیده است. هر کس با حاجتی و نیتی پا به این خانه گذاشته، دست به دعا بلند کرده و حاجت خود را گرفته است. این خانه نفسهای بسیاری در خود حس کرده. گرچه امروزه این حسینیه رونق سابق را ندارد، اما هنوز هم می شود حس زندگی و شادابی معنوی را در این خانه تجربه کرد.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، خنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه‌ای بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
حسین حسین حسین
باز این چه شورش است که در اربعین توست، باز این چه ماتم است که دلها غمین توست. موکب به موکب از تو فقط حرف می زنن. این شور و عشق و زلزله آتشین توست.
موکب به موکب می رسیم از را لکلبک.
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اهالی قم المقدسه.
ابا عبدالله
برای مشارکت در خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مبالغ خود را به شماره کارت 6 37 99 71 78 89 65 60 واریز نمایید. موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اهالی قم المقدسه. همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی، حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یکی سرود که تنها صداست می ماند، درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم.
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir